ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. تیراندازی در یک کلوپ شبانه فلوریدا در آمریکا دست کم 2 کشته و 13 زخمی بر جای گذاشت. در تازه ترین واکنش به کودتای نافرجام در ترکیه قرار بازداشت 42 روزنامه نگار صادر شد. و به گزارش هیئت سازمان ملل در کابل، شمار تلفات غیر نظامی در افغانستان در سال جاری میلادی افزایش شدیدی نشان می دهد. به گزارش رسانه‌های آمریکا، در یک حادثه تیراندازی در کلوپ شبانه در فلوریدا در ساعات آغازین دوشنبه به وقت محلی دست کم 2 تن کشته و 13 نفر زخمی شدند. پلیس میگوید تیراندازی در کلوپ بلو در شهر فورت مایرز روی داد که میزبان محفل شادی ویژه نوجوانان بود. بنابر برخی گزارش‌ها یکی از کشته شدگان پسری 14 ساله بود. هنوز مظنونان و جزئیات دیگر تیراندازی معلوم نیست. در تازه ترین واکنش به کودتای نافرجام، مسئولان ترکیه قرار بازداشت 42 روزنامه نگار را صادر کردند. نازلی ایک جاک، مفسر معروف و نماینده پیشین پارلمان، یکی از این گزارشگران است. خانم الیچاق 3 سال پیش در پی انتقاد از وزیران مرتبط با پرونده بحث برانگیز فساد از روزنامه صباح اخراج شد. دولت ترکیه در آن زمان در واکنش فتح‌الله گولن، رهبر مذهبی و رقیب سیاسی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه را متهم به فساد کرده بود. آن کارا فتح‌الله گولن را که سالهاست در تبعید خودخواسته در آمریکا به سر می‌برد، به دست داشتن در کودتای اخیر متهم کرده است. آن کارا حتی پیش از کودتا هم متهم به اعمال محدودیت شدید بر مطبوعات شده است. هیئت سازمان ملل در کابل میگوید شمار تلفات غیر نظامی در افغانستان در نیمه سال جاری میلادی به گونه بی سابقه به اوج رسیده است. به گزارش این نهاد، با شدت گرفتن اقدامات گروه‌های مسلح در این کشور، هزینه سنگینی به ویژه بر کودکان افغان تحمیل شده است. به گزارش هیئت سازمان ملل در کابل، از آغاز سال 2016 تا کنون 1601 غیر نظامی در افغانستان کشته و 3565 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. این آمار حاکی از افزایش 4% در مقایسه با ارقام مشابه است. بنا به این گزارش 30% این آمار را کودکان تشکیل می‌دهند، به طوری که در این فاصله زمانی 388 کودک کشته و 1121 کودک زخمی شدند. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شمال بغداد، پایتخت عراق، بیشتر از 14 کشته بر جای گذاشته است. در همین باره با همکار میلیا جزایری در منطقه خاورمیانه، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه میشیم. از طریق خط تلفن ایلیا، جزئیات بیشتری اگر در این باره هست با شرمندگان این بخش خبری در میون بگذار لطفا.
مهرداد، اینطور که در گزارش آمده، یک مهاجم انتحاری سوار بر خودروی بمب‌گذاری شده وارد شهر خالص میشه در شمال شرق بغداد و این خودرو در یکی از ایستهای بازرسی این شهر منفجر میشه. البته خالص اگر بهتر بگیم یک بخش هست، شهر نیست، شیعه نشین هم هست. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار رو تا اینجا که داریم صحبت میکنیم بر عهده نگرفته. شمار کشته شدگان بنا بر گزارش رسانه‌های عراقی به 18 نفر افزایش پیدا کرد و حدود 30 تن هم زخمی شدند. دقیقاً این انفجار یک روز بعد از اون صورت میگیره که یک مهاجم انتحاری خودش رو در محله کاظمین بغداد منفجر کرد.
ایلیا، مقتدا صدر از رهبران شیعه عراقی گفته که نیروهای خارجی شرکت کنند در عملیات موصل نیروهای اشغالگر شمرده میشن. این به چه معناست در معادلات داخلی عراق؟
به این معناست که احتمالاً نیروهایی که از آقای صدر طرفداری میکنن و به طور مشخص گردانهای صلح، با نیروهای خارجی از جمله نیروهای آمریکایی و بریتانیایی که قرار هست در عملیات موصل شرکت کنن، ممکن هست درگیر بشن و این مسئله باعث یک بحران شده الان در عراق و باعث تنش لفظی غیر مستقیم میان مقتدا صدر و حیدر عبادی نخست وزیر عراق. آقای صدر در پاسخ به سؤالی در مورد موضع عراقی‌ها در قبال نیروهای بریتانیایی و آمریکایی شرکت کننده در عملیات موساد گفت اینها نیروهای اشغالگر هستند، اونها بر باطل خودشون اجتماع کردن، اما بر حق ما نتونستیم، بر حقی که بر اون هستیم اجتماع کنیم و اختلاف نظر داریم. برای همین اگر موسل هم آزاد بشه از دست شبه نظامی داعش، تا زمانی که نیروهای آمریکایی و بریتانیایی حضور دارن این شهر همچنان اشغال شده است و با این اشغالگران خواهیم جنگید.
با همه این اوصاف الان وضعیت آخرین درگیری ها بین نیروهای دولتی و داعش الان چگونه است؟ در چه وضعیتی است؟ جزئیاتی اگر هست برای ما بگو لطفا.
مهداد نیروهای عراقی دارن سعی میکنن بخش قیاره در جنوب موسل رو به طور کامل پاکسازی کنن، که البته به خاطر اینکه بخشی از قیاره کوهستانی هست و شبه نظامیان تسلط بیشتری دارن هنوز میسر نشده. روستاها تقریبا به کنترل نیروهای عراقی در اومده، اما درگیری ها در شرقات ادامه داره. نیروهای عراقی دارن سعی میکنن شرقات وابسته به بخش قیاره رو پاکسازی کنن. اگر موفق بشن این بدین معنی هست که خطوط امدادرسانی داعش به سمت شهر موسل از راه جنوب به طور کامل قطع میشه.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه با ما همراه بود. در ادامه میشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو، پیام هایی رو که در 24 ساعت گذشته برای پیامگیر رادیو فردا گذاشتن، هم کارنم بخشی از اونها رو انتخاب کردن برای این بخش خبری.
مسئولین مملکت ایران از برگزاری مراسم سالگرد یک شاعری میترسند، چگونه میخواهند با کشورهای دیگر مبارزه کنند و انقلاب صادر کنند؟
آقای خامنه ای میگه من به عنوان یک رهبر مخالف دستیابی به بمب و اتم هستم، دین اسلام هم با این هم مخالفه، ولی در نص سریع قرآن داریم میگه و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، یعنی از نیرو و قوت هر چی میتونید بر علیه اینا، حالا مستکبران، کافران و مشرکین، به دست بیارید و حاصل کنید. حالا من سوالم از همه مردم عزیز اینه که یه مرجع تقلید چطور میتونه برخلاف نص سریع قرآن حرف بزنه؟ یا مرجع تقلید نیست یا داره دروغ میگه و به قرآن اعتقاد نداره.
یه حمله تروریستی که در افغانستان به وقوع پیوسته از طرف هر حزب و گروهی باشه محکومه و کاری حیوانی از نوع گردش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00022-21-12-21-12.
در پی فاش شدن بیش از 19,000 ایمیل های مربوط به امور حزبی دبیر کل حزب دموکرات آمریکا، روز یک شنبه از سمت خود استعفا کرد. دبی واسرمن شولتز در بیانیه اعلام کرد بهترین راه برای اطمینان یافتن از انتخاب شدن هیلاری کلینتون به ریاست جمهوری استعفای او از دبیر کلی حزب دموکرات آمریکاست. به گزارش خبرگزاری رویترز، انتشار این ایمیل ها با اتهامات قبلی برنی سندرز رقیب هیلاری کلینتون در رقابت های مقدماتی برای تعیین نامزد نهایی حزب دموکرات آمریکا به رهبری حزب سازگاری داشت. برنی سندرز بارها در جریان رقابت های مقدماتی رهبری حزب را متهم به جانبداری از هیلاری کلینتون کرده بود. این تصمیم در آستانه گرد همایی پیش انتخاباتی اعضا و فعالان حزب دموکرات آمریکا در فیلادلفیا اعلام شد. در انتخابات آبان ماه ریاست جمهوری آمریکا، هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات با دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه رقابت خواهند کرد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد که اجرای طرح رجیستری یا ثبت سریال تلفن‌های همراه به تعویق افتاده است. قبل از این عبدالمجید اجتهادی، مدیر کل مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات، اعلام کرده بود که این طرح از 1 مرداد آغاز شده است. در پی داغ شدن این طرح، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس این طرح را شتاب زده عنوان کرده و گفته است فکر کارشناسی و قدرت ملی پشت آن نیست. برای اینکه بیشتر از داستان‌های طرح ثبت کد گوشی‌های ایران یا رجیستری کردن گوشی‌های همراه بدانیم، گزارش رویا ملکی را بشنویم.
هنوز معلوم نیست گوشی‌های قاچاق در ایران می‌ماند یا نه. یک شنبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد گوشی‌های قاچاق فقط تا 2 ماه آینده زنگ می‌خورد. با این حال روز شنبه وزارت ارتباطات اعلام کرد این طرح فعلا اجرا نمی‌شود، چون زمینه‌های آن وجود ندارد. اجرای آزمایشی طرح کدارد کردن گوشی‌های تلفن همراه راهکار مقامات ایران برای مقابله با واردات و عرضه گوشی‌های قاچاق است که سال‌ها مورد بحث و بررسی است. امیر رشیدی، محقق دسترسی به اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران ساکن آمریکا، معتقد است اجرایی شدن این طرح مشکل فنی دارد.
در درجه اول به نظر میادش که طرح واقعا کارشناسی نشده، یعنی روش هایی که مسئولین دارن ازش صحبت میکنن برای ثبت گوشی ها روش هایی هستش که به راحتی اینها قابل دور زدن هستش، نیاز نیست که تکنولوژی خاصی هم واسش به وجود بیاد. از طرف دیگه به دلیل اطلاع رسانی بسیار بدی که به نظر من توی این زمینه صورت گرفته، یک سردرگمی هم بین مردم وجود داره. حتی گوشی هایی که افراد از شرکت های خریداری کردن که دارای نمایندگی رسمی توی ایران هست، بعضا وقتی مراجعه میکنن به وبسایت های اپراتورهای خودشون، فرض کنید مثل همراه اول، و شماره سریال گوشی رو وارد میکنن، خیلی از اونها این پیغامو دریافت میکنن که این گوشی ثبت نشده و در واقع دوچار یک سرگشتگی میشن که نمیدونن الان خب گوشی که دستشون هست رجیستر شده است قانونیه یا نیست و باید باهاش چیکار بکنن. به همین دلیل من فکر میکنم در واقع آقای وزیر ارتباطات با این طرح مخالفت کرده و گفته که این طرح قابل پیاده سازی نیستش در حال حاضر. پیچیدگی های فنی زیادی وجود داره در این زمینه. من فکر می‌کنم هم باید تو در حوزه اطلاع رسانی قوی تر عمل بکنن و مردم بیشتر اطلاع بدن که قرار چه اتفاقی بیفته، و هم از نظر حوزه فنی باید در واقع راه بهتری رو پیدا بکنم.
بنا به آنچه آخرین تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد، 90% گوشی‌های وارداتی در بازار تلفن همراه ایران قاچاق است. بازاری که سالیانه نزدیک به 2 میلیارد دلار گردش مالی دارد. کارشناسان میگویند دستان پنهان پشت پرده قاچاق کالا مانع اجرای شدن این طرح می شود. قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یکی از روزهای همین تیرماه گفته بود امکان دارد افرادی که در بازار قاچاق گوشی زینف هستند کارشکنی کنند.
قاعدتاً اشخاص و افرادی که زینف وضع موجود هستند بخوان احیانا کارشکنی رو انجام بدن متصور هست.
بنا به آنچه مقامات ایران میگویند، گوشی های تلفن همراهی که از قبل در کشور وجود دارد مشمول این طرح نخواهد شد. اما در روزهایی که گذشت، پلم شدن برخی فروشگاه های عرضه گوشی های اپل، نگرانی مشتریان این محصولات از قطع دسترسی به خدمات اپراتور توری را به همراه داشت. امیر رشیدی، محقق دسترسی به اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران ساکن آمریکا، معتقد است این طرح بیشتر گوشی‌هایی را هدف قرار می‌دهد که نمایندگی رسمی در ایران ندارند.
اعتراضایی که داره برای ورود کالای قاچاق میشه، مسئله اپل هستش و اینکه در واقع مسئولین گمرک و سازمان جلوگیری از ورود کالای قاچاق به ایران بحث اینو کردن که اپل اگر که می‌خواد باید در واقع یک نمایندگی رسمی توی ایران باز بکنه. فقط موضوع اپل نیستش که تو ایران نمایندگی رسمی نداره. مثلا مایکروسافت گوشی‌های ویندوز فون یا گوشی‌های موتورولا که تو ایران هستن، اینا هیچ کدوم نمایندگی رسمی تو ایران ندارن. از این طرف خواسته ایران برای اینکه نمایندگی رسمی داشته باشن و ورود این کالاها از مجرای رسمی باشه، در واقع خواسته بجا و درستی است. از طرف دیگه ما مسئله تحریم‌ها رو داریم. با وجود اینکه تحریم‌های تکنولوژی قبل از در واقع توافق هسته‌ای همش برداشته شده و قانوناً تمام این شرکت‌های حوزه فعال حوزه تکنولوژی میتونن با ایران تجارت داشته باشن، هنوز یک سری مشکلات در نقل و انتقالات مالی وجود داره و اینکه خب کمپانی‌ها همچنان یه مقداری نگران هستن، هنوز مطمئن نیستن که میتونن توی ایران بیان یا نه، چقدر این توافق میتونه پایدار باشه. نگرانی هست که باعث میشه که این کمپانی ها خیلی محتاطانه برای ورود به بازار ایران فعالیت بکنن. کما اینکه میگم هیچ منع قانونی حداقل برای شرکت فعال تو حوزه تکنولوژی وجود نداره.
طرح کدارد کردن گوشی های تلفن همراه در ایران از سال 85 تا کنون در گیر و دار آمادگی زیرساخت های فنی است. یک بار با شکست مواجه شد و اجرایی شدن آن هنوز در حاله از ابهام است.
رویا ملکی گزارش میداد. 15:15 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرشد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.